تشکر شیبر صاحب. ساعت 6:30 دقیقه شام با وقت افغانستان است. شورای عالی صلح افغانستان میگوید در مسافرت هفته آینده با رئیس جمهور کرزی به اسلام آباد از پاکستان تقاضا میکند که سران دیگر طالبان را نیز از محبس‌های این کشور رها سازد. گزارش مفصل این خبر را در آغاز مطالب و گزارش‌های این مجله خبری داریم. بله، قبل از آن توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم مقیم نایب.
جبهه ملی افغانستان برگزاری لوی جرگه برای تصمیم گیری در خصوص توافقنامه امنیتی میان کابل و واشنگتن را غیر قانونی می داند. وزرای خارجه اتحادیه اروپا جلسه خود درباره بحث روی امکان قطع کمک ها با مصر را آغاز کرد. جبهه ملی افغانستان برگزاری لوی جرگه برای تصمیم گیری در خصوص توافقنامه امنیتی میان کابل و واشنگتن را غیر قانونی می داند. احمد ضیا مسعود رهبر این جبهه امروز در کابل به خبرنگاران گفت که تصمیم گیری در این خصوص از صلاحیت های شورای ملی افغانستان می باشد. وی گفت
هر تصمیمی که گرفته شود مورد پذیرش احزاب سیاسی و نهادهای جامعه مدنی افغانستان نخواهد بود. برای حکومت بهتر است که مسائل ملی را از طریق نهادهای سیاسی حل بکنه که بزرگترین نهاد سیاسی ما پارلمان افغانستان است.
حکومت افغانستان تصمیم گرفته که فیصله نهایی در مورد توافقنامه امنیتی با آمریکا را باید از طریق لوی جرگه صورت گیرد. محمد کریم خلیلی معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان امروز در دهلی با مقامات هندی به شمول کرشنا رئیس جمهور هند دیدار و گفتگو کرد. عبدالبصیر رئیس دفتر آقای خلیلی امروز در یک تماس تلفنی از هند به رادیو آزادی گفت که در این دیدارها روی گسترش همکاری های امنیتی و سایر عرصه‌ها میان دو کشور بحث صورت گرفت. وی گفت
بحث همکاری های امنیتی هم مطرح شده. ما برای تداوم وضعیت فعلی و برای تحقیم ثبات در افغانستان ضرورت به همکاری های امنیتی کشورهای دوست داریم، از جمله کشور هند میتونه ما در راستا همکاری بکنه.
معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان در رأس یک هیئت دولتی دیروز برای یک سفر 3 روزه به هند رفت. و حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان میگوید مسابقه فوتبال میان تیم‌های ملی افغانستان و پاکستان سبب گسترش و استحکام روابط میان مردم دو کشور میگردد. اعلامیه ریاست جمهوری افغانستان میگوید که آقای کرزی این مطلب را امروز در دیدار با اعضای تیم ملی فوتبال افغانستان و پاکستان بیان کرد. آقای کرزی همچنان موفقیت تیم فوتبال افغانستان در برابر تیم پاکستان را تبریک گفته و اعضای این تیم را مورد تقدیر قرار داد. تیم ملی فوتبال افغانستان عصر دیروز در یک مسابقه دوستانه در کابل تیم پاکستان را 3-0 شکست داد. در یک خبر دیگر تیم کرکت افغانستان فردا در ادامه رقابت‌های یک روزه میان کشورهای آسیایی در سنگاپور با تیم کرکت هند به میدان می‌رود. در این رقابت‌ها تیم‌های 8 کشور آسیایی حضور دارند. اردوی پاکستان این را مسئول قتل یک افسر و زخمی شدن یک عسکر دیگر پاکستان در درگیری‌های تازه سرحدی می‌داند. این درگیری‌ها در کشمیر در امتداد مرز مورد نزاع دو کشور رخ دادند. اعلامیه اردوی پاکستان می‌گوید که یک تورن نیروهای اردو در نتیجه فعالیت تحریک ناشده توپخانه هند کشته شده است. این حملات اواخر دیروز در قسمت شکمای شمال غرب پاکستان نزدیک به خط کنترلی آغاز شده است. وزرای خارجه اتحادیه اروپا جلسه خود درباره بحث روی امکان قطع کمک با مصر را آغاز کرد. این جلسه پس از آن دایر می شود که اردوی مصر در چند روز اخیر عامیانه محمد مرسی رئیس جمهور برکنار شده این کشور را به طور مرگبار سرکوب کرده است. در یک خبر دیگر تلویزیون دولتی مصر گزارش می دهد که یک محکمه قاهره رهایی مشروط حسنی مبارک رئیس جمهور سابق مصر را حکم داده است. علاوه‌تن تا کنون معلوم نیست که او چه زمانی رها خواهد شد، زیرا سارنوالان هنوز امکان دارد که درخواست تجدید نظر دهند. این تصمیم در ارتباط به قضیه بود که حسنی مبارک در آن با قبول کردن هدیه از سوی یک شرکت رسانه‌ای دولتی متهم شده بود. محاکمه مصری از ماه اپریل امسال به این سو رهایی مشروط حسنی مبارک را از 3 قضیه دیگر حکم داده است. حکومت سوریه ادعای مخالفین را رد کرد که میگویند نیروهای رژیم در حملات بر مناطق تصرف شده شورشیان در اطراف شهر دمشق از سلاح کیمیایی استفاده کردند. تلویزیون دولتی سوریه گفت این گزارش ها به هیچ وجه حقیقت ندارد که گویا نیروهای حکومتی صبح امروز به فیر راکت های دارای گاز سمی پرداخته باشد. خالد صالح سخنگوی ائتلاف ملی سوریه امروز در شهر استانبول به خبرگزاری رویترز در این مورد گفت: برای ما کاملا آشکار است که این سلاح کیمیایی استفاده شده و توسط راکت های بالستیک انجام یافته است. تنها رژیم توانایی و اداره اراده استفاده از آن را علیه مردم بیگناه ملکی دارد. ناظران حقوق بشر سوریه مستقر در لندن گفتند که فیر سلاح کیمیایی باعث کشتن ده‌ها تن غیر نظامی شده و از مفتشین سازمان ملل متحد خواستند که در مورد تحقیق کنند. این مفتشین روز یکشنبه وارد دمشق شدند. و در حالی که ادامه باران‌های شدید در شهر خبروفس شرق دور روسیه باعث سیلاب‌های بی‌سابقه شده، مقامات این کشور می‌گویند که سطح آب در دریای نزدیک به این شهر تقریباً به 7 متر رسیده است. پایان اخبار.
ساعت 6:36 دقیقه شام به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. گزارش‌های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال می‌کنیم. شورای عالی صلح افغانستان میگوید در مظافرت هفته آینده با رئیس جمهور کرزی به اسلام آباد از پاکستان تقاضا میکند که سران دیگر طالبان را نیز از محبسهای این کشور رها سازد. شهزاده شاهد سخنگوی شورای عالی صلح افغانستان:
خواست ما این است که زندانیان طالب، به خصوص سرانشان که در پاکستان زندانی اند، به هدف انجام مذاکرات صلح رویان فکر شود.
سلطان محمد عبادی والی بغلان عملیات اخیر در این ولایت را که در آن به گفته مردم محل به حرمتی های زیاد به مردم صورت گرفته است شدیداً محکوم میکند.
در این چند شب اخیر یک سلسله عملیات های در ولایت بغلان صورت گرفته که این در هماهنگی با نیروهای امنیتی ما صورت نگرفته و حتی مقام ولایت. ما شدیداً احتجاج میکنم با اون کسانی که این ولایت منست یک ولایت بدانند.
و جبهه ملی افغانستان میگوید در نشست اخیر احزاب مخالف سیاسی حکومت در شهر منشن آلمان روی راه حل های مسئله افغانستان پس از سال 2014 و ایجاد نظام پارلمانی در کشور بحث و گفتگو صورت گرفته است. احمد ضیا مسعود رهبر جبهه ملی:
با همه که معتقد بودن که اگانه راه حل ایجاد یک حکومت پارلمانی و داشتن یک اداره غیر متمرکز در افغانستان.
مسئولان امنیتی بامیان تایید میکنند که چند کارمند یک مؤسسه مربوط به بنیاد آقاخان در این ولایت ربوده شدند. گزارش های دیگری هم داریم. اوضاع شرق میانه را نیز دنبال میکنیم. با ما باشید. آزادی سران دیگر طالبان از محبس های پاکستان بخش اساسی اجندای سفر هیئت شورای عالی صلح با رئیس جمهور کرزی به اسلام آباد را تشکیل می دهد. سخنگوی این شورا می گوید که در کنار این تقاضا مسائل مهم دیگر هم اند که در این دیدار با مقام های پاکستانی مطرح خواهند شد. مصطفی بشارت با تفصیل بیشتر از کابل گزارش می دهد.
مقام های شورای عالی صلح میگویند که این بار با یک اجندای قوی که آزادی سران طالبان به شمول ملا برادر شامل آن است به پاکستان سفر می کنند. این سفر که قرار است هفته آینده انجام شود، رئیس جمهور کرزی در رأس آن قرار دارد. یک تعداد از مقام‌های بلندپایه حکومتی آقای کرزی را در این سفر همراهی می‌کنند. این سفر بنابر دعوت رسمی حکومت پاکستان انجام می‌شود. شهزاده شاهد سخنگوی شورای عالی صلح روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت: آزادی سران طالبان برای پیشبرد گفتگوهای صلح بسیار مهم است.
خواست ما این است که زندانیان طالب، به خصوص سرانشان که در پاکستان زندانی اند، به هدف انجام مذاکرات صلح رویان فکر شود و از قید آزاد شوند. نام ملا برادر هم در این میان شامل است. یک تعداد افراد دیگر همند که افشای نامشان ممکن قبل از وقت باشد.
ریاست جمهوری افغانستان نیز تایید کرده است که آقای کرزی در هفته آینده به پاکستان سفر میکند. پس از به قدرت رسیدن نواز شریف به عنوان صدر اعظم پاکستان، این اولین سفر رئیس جمهور کرزی به اسلام آباد خواهد بود. زمانی که آقای شریف در انتخابات ماه گذشته پاکستان برنده شد، از رئیس جمهور کرزی دعوت کرد تا از آن کشور دیدار کند. حتی با منظور انجام این سفر صدر اعظم پاکستان سرتاج عزیز مشاور امنیتی ملی و امور خارجی آن کشور را به کابل فرستاد. و او دعوتنامه رسمی حکومتش را برای جمهور کرزی تسلیم کرد. در یک سال گذشته روابط سیاسی کابل اسلام آباد نسبت به هر زمان دیگر تیره شده و مقام‌های افغان و پاکستان را متهم به حمایت از شورشیان این کشور و سنگ‌اندازی در پروسه صلح کرده‌اند. در این حال برخی از کارشناسان افغان میگویند باور ندارند که این سفر آقای کرزی و آیت همراهش نتایج خوب داشته باشد. وحید مجده یکی از این کارشناسان:
ما انتظار ندارم که آدمای مثل بلادرغنی برادر اینا آزاد بکنن. اگر این کار صورت بگیره در حقیقت یک دستاورد بزرگ برای آقای کرزی خواهد بود، کاری که در گذشته نشده بود. این بار با سفر آقای کرزی ممکن است.
حکومت افغانستان پیش از این هم از پاکستان تقاضای آزادی سران طالبان را به هدف کامیابی تلاش‌های صلح کرده است. حتی به امین هدف رئیس شورای عالی صلح چند ماه قبل پاکستان سفر کرد و روی این مسئله با مقام‌های آن کشور گفتگو کرد. پاکستان در پی تقاضای شورای عالی صلح نزدیک به 20 طالب را از زندان‌های آن کشور آزاد ساخت. اما یک ماه پس از این اقدام پاکستان مقام‌های افغان گفتند که از سرنوشت این طالبان آگاهی ندارند و ممکن آنان دوباره به صفوف طالبان پیوسته باشند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
والی بغلان میگوید نیروهای خارجی عملیات را بدون هماهنگی با نیروهای افغان در این ولایت انجام داده است. شماره از باشندگان بغلان گفتند که در جریان این عملیات با مردم بی‌حرمتی صورت گرفته است. بشیر احمد غزالی از منطقه گزارش می‌دهد.
سلطان محمد عبادی والی بغلان عملیات در ساحه دندیقوری این ولایت که در آن بنابر ادعاهای مردم بی حرمتی های زیادی به باشندگان محل صورت گرفته است را شدیداً محکوم کرد و گفت به صورت جدی آن را پیگیری می نماید.
در این چند شب اخیر یک سلسله عملیات های در ولایت بغلان صورت گرفته که این در هماهنگی با نیروهای امنیتی ما صورت نگرفته و حتی مقام ولایت. ما شدیداً احتجاج میکنم با اون کسانی که این ولایت امنیت یک ولایت میدانند، نباید با عزت، با کرامت، با شخصیت مردم ما به نحوی از طریق تلاش های شب تجاوز صورت بگیرد. قضیه که دو شب اتفاق افتید ما را جدی پیگیری میکنم.
آقای عبادی که به روز سه شنبه در محفل بزرگداشت از 94مین سال روز استقلال کشور در تالار قماندانی پلیس بغلان سخن می گفت افزود مردم از دولت مسئولیت و حفظ حرمت می خواهند و در صورتی که عزت مردم از طرف دولت و حامیان آن پایمال شود همه چیز معکوس و باعث ایجاد فاصله میان مردم و دولت می گردد.
در صورتی که ارگان های امنیتی ما در جریان نباشند، ولایت به نمایندگی رئیس جمهور کشور در جریان قرار نداشته باشد، همچنین عملیات ها به جای که مثبت تمام نمی شود برعکس تاثیر ذات منفیش بالای روح و روان مردم ما، بالای ارگانهای امنیتی ما، در کل بالای همه همشهریان عزیز ما تاثیر منفی میکند.
همچنین جنرال اسدالله شیرزاد قماندان امنیه ولایت بغلان گفت عملیات در هماهنگی با آنها صورت نگرفته و با آنکه شاید دستاوردهای خوبی داشته باشد از اینکه مردم مورد اذیت و آزار قرار گرفته اند کار بدی صورت گرفته است. مردم محل به رادیو آزادی گفتند عساکر داخلی و خارجی در عملیات شبانه که در دوشنبه پیاپی در برخی نقاط دندیقوری ولایت بغلان انجام دادند صدها تن از باشنده های محل را به زور از خانه هایشان کشیدند و به بسیار بی حرمتی دست و پاهایشان را بستند و تا صبح در بند نگه داشتند.
نام من نوریدی از جوی نو امشو تهران میام از سرش میگشت و پیاده نفر از زیر میگشت در خانه شو میدرامد نفر را بسته میکن میبردو جک یکم 400 نفر اینا بسته کرد ای دیگه اشتوکا چی غپیق میزد که از برای خدای چال هست چه چار مجد امازهی که هست کلش بسته کرد
اشتوکا گیران میکن در خاطر تیاره که میترسن نیه یو سو رفته میدنیم نیویسو مردم بسیار پیشار دیتور پیشار هست بسر شد که یه چینی که نداره که مردم دهی مجبور است که عزیز خانه کوچ کنه.
اینها گفتند در این عملیات هم عساکر خارجی و هم عساکر داخلی حضور داشتند و این عملیات و تلاشی های شبانه توسط قوای ائتلاف در حال صورت می گیرد که حامد کرزی رئیس جمهور کشور بار بار برای قطع چنین عملیات ها فرامین صادر و تقاضاهای شدیدی از قوات های خارجی مستقر در افغانستان نموده است. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
زندگی
مرده هم از دیده بود، زخمی هم از دیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ در ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
مسئولان امنیتی بامیان تایید میکنند که چند تن از کارمندان یک مؤسسه مربوط به بنیاد کریم آقاخان در مسیر بند امیر و شهر بامیان اختطاف شدند. ملباسوال عبدالرزاق ایلخانی، قماندان امنیه این ولایت، روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که تاکنون مشخص نیست که این افراد از سوی چه کسانی و به کدام هدف ربوده شدند. همکارم مصطفی بشارت با تفصیل بیشتر گزارش میدهد.
مسئولان محلی در ولایت بامیان میگویند که تلاش ها به هدف ردیابی افراد اختطاف شده مربوط به یک مؤسسه کریم آقاخان در این ولایت آغاز شده است. محل پاسوال عبدالرزاق یلخانی، قماندان امنی بامیان، به روز چهارشنبه در صحبت با رادیو زدی گفت که این افراد تعدادشان مشخص نیست، اما اینا گفته می شود که در مسیر بند امیر شهر بامیان ربوده شدند.
کارمندان مؤسسه اکادین است که از کابل رفته بوده به سیاحت در بند امیر، در مسیر راه در برگشت امی اتفاق افتیده. این موضوع تحت بررسی هست، چگونگی میشه باز بعدا باز انشاءالله به پیران موزه. طالب من فکر نکنم که در اینجا بیایم طالب رو باجورت کنم، همی اغراض و مرض افرادی مسلح منطقه را دخیل میدنم.
خب، مقام های محلی بامیان همچنان گفتند که در میان افراد اختطاف شده یک تبعه کانادایی و یک پاکستانی نیز شاملند. قماندان امنی بامیان میگوید که محلی که این افراد اختطاف شدند توسط پلیس تحت محاصره قرار دارد. از سوی دیگر دفتر بنیاد کریم آقاخان در شهر کابل مسئله اختطاف کارمندان مؤسسه مربوط به این بنیاد نه رد میکنه و نه تایید. احمد مسلم خرم، یک مسئولی بنیاد، در صحبت با رادیو آزادی گفت که مقام های امنیتی ولایت بامیان از اختطاف یک تعداد از کارمندان یک مؤسسه مربوط به آنها نیز خبر داده. آقای خرم گفت که آنها تماس هایشان را به مؤسساتی که مربوط به بنیاد کریم آقاخان در ولایت بامیان برقرار کردن و تلاش میکنند که در یابند که افرادی که اختطاف شدند مربوط به کدام مؤسسه اند. ظرف 11 سال گذشته بامیان یکی از ولایت امن افغانستان بوده و در این ولایت مسائل امنیتی به خصوص اختطاف و حملات انتحاری کم نظیر بوده است.
تشکر دوستان عزیز. همکار مصطفی بشارت بود که از کابل گزارش میداد. در گزارش وی شنیدید که مسئولان امنیتی بامیان اختطاف چند تن از کارمندان یک مؤسسه مربوط به بنیاد کریم آقاخان در این ولایت را تایید میکنند، ولی میگویند که هنوز روشن است که این افراد از سوی چه کسان اختطاف شدند و هدف اختطاف چه میباشد.
معلومات تازه و واقعی بینانه میتواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
جبهه ملی افغانستان میگوید در نشست منشن روی راه حل‌های مسئله افغانستان پس از سال 2014 و ایجاد نظام پارلمانی در این کشور بحث و گفتگو صورت گرفت. احمد ضیا مسعود، رهبر این جبهه، امروز در صحبت با خبرنگاران در کابل گفت که به خاطر حل مشکلات موجود در کشور در این نشست همه روی ایجاد نظام پارلمانی به توافق رسیدند. شهر منشن جرمنی روزهای شنبه و یک شنبه گذشته شاهد نشستی بود که در آن شماری از رهبران احزاب سیاسی افغانستان و برخی از کارشناسان کشورهای خارجی به هدف بحث روی چگونگی تغییر نظام و پروسه صلح گفتگو کردند. وزارت خارجه افغانستان گفت که تغییر نظام در افغانستان تنها از طریق میکانیزم قانونی امکان پذیر است. فریبا واحدی با تفصیل بیشتر گزارش می‌دهد.
شمار از احزاب مخالف حکومت افغانستان در نشست منشن در کنار مسائل چون برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، پروسه صلح و دیگر موارد مرتبط به افغانستان روی ایجاد نظام پارلمانی موافقه کردند. این نشست به روزهای شنبه و یکشنبه در شهر منشن جرمنی با اشتراک شمار از رهبران احزاب سیاسی مخالف حکومت و کارشناسان برخی از کشورهای منطقه برگزار شد. احمد ضیا مسعود، رهبر جبهه ملی که خود یکی از اشتراک کننده نشست منشن بود، به روز چهارشنبه در صحبت با خبرنگاران در کابل نتایج حاصله از این نشست را چنین بیان داشت.
کنفرانس مونیخ یک کنفرانس بین المللی بود سر راه حل مسئله افغانستان و یکی بعد از 2014 ما چین و ساختارهای میتونن پاسخگوی نیازمندی های مردم افغانستان باشه. اونجا تحقیقات لازم صورت گرفت و همه معتقد بودن که اگانه راه حل ایجاد یک حکومت پارلمانی و داشتن یک اداره غیر متمرکز در افغانستان.
نشست منشن به ابتکار افغانهای مقیم جرمنی و سازمانهای غیر دولتی اروپایی براه انداخته شده بود. در این نشست احمد ضیا مسعود رهبر جبهه ملی، امرالله صالح رئیس پیشین امنیت ملی، فیض الله زکی معاون حزب جنبش، محمد محقق رهبر حزب وحدت اسلامی و چندین کارشناس کشورهای آمریکا، هند، پاکستان و ایران اشتراک کرده بودند. سال گذشته نیز نشست مشابه با اشتراک برخی از سناتوران آمریکایی و نمایندگان برخی از احزاب سیاسی که خواهان نظام پارلمانی اند در شهر برلین جرمنی برگزار شده بود. احزاب مخالف و حکومت افغانستان در حال خواهان ایجاد نظام پارلمانی در کشورند که پیش از این وزارت خارجه کشور گفته بود که تغییر نظام در افغانستان تنها از طریق میکانیزم قانونی امکان پذیر است. جانان موسازه سخنگوی این وزارت یک شنبه گذشته در نشست خبری در کابل در مورد گفت:
در قانون اساسی نظام سیاسی دولت افغانستان بسیار روشن است. اگر در مورد ضرورت تغییر نظام در افغانستان بحث میشه، البته حق دوی افغانستان است چی اونها اعضای اپوزیسیون سیاسی باشن و چی هم نباشن. اما ای که نظام سیاسی افغانستان تغییر بخوره یا نخوره تصمیم مردم افغانستان است و تنها میتونه که از طریق یک میکانیزم قانونی صورت بگیره.
از سوی دیگر شمار از کارشناسان افغان میگویند با نظر داشت شرایط فعلی در کشور صحبت در مورد روی کار آمدن نظام پارلمانی پیش از وقت است. آنان میگویند که برای رسیدن به نظام پارلمانی راه طولانی در پیش است، زیرا به باور آنان هنوز نظام ریاستی با مشکلات فراوان مواجه است چی بسا داشتن نظام پارلمانی. به باور این کارشناسان نظام پارلمانی باعث بی‌ثباتی کشور میشود و اجرای هر نوع طرح در این مورد زمینه بازگشت کشور به دوران جنگ داخلی و حتی تجزیه کشور را فراهم خواهد کرد.
گزارش های زنده از محل رویداد.
معنی پروسه انتقال ترک مناسبات ما هم رای جامعه جهانی نیست.
کلاس ببینین، حاجی خوره ببینین، این مشکل
درستان بعد بارون زیاد شد
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید. آزادی.
معاون دوم رئیس جمهور افغانستان امروز با رئیس جمهور و معاون رئیس جمهور هند ملاقات کرده است. رئیس دفتر کریم خلیلی در صحبت تلفنی از هند به رادیو آزادی گفت که در این ملاقات ها در کنار بحث روی همکاری های امنیتی میان دو کشور در مورد تقویت همکاری های سیاسی و اقتصادی نیز گفتگو صورت گرفته است. افغانستان در سال 2011 میلادی با هند توافقنامه همکاری های استراتژیک امضا کرد و گفته می شود در حال حاضر این کشور می خواهد تا از هند کمک نظامی نیز دریافت کنند.
زندگی
اینجا مرده هم افزیده بود، زخمی هم افزیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی.
زمین مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش.
هیچ بر ما کتاب نمیدن.
نه تعلیم، نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
ساعت 6:53 دقیقه شام با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری شامگاهی رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. من سلطان محمد سرور هستم. از همراهیتان تشکر میکنم. در این قسمت برنامه گزارش های تحولات شرق میانه را دنبال میکنیم. رژیم سوریه اتهام مخالفان حکومت این کشور را در مورد استفاده از اسلحه کیمیاوی رد کرد. فعالان مخالف حکومت سوریه میگویند نیروهای رژیم بشار الاسد در بمباردمان مناطق اطراف شهر دمشق از گازهای مسموم کننده استفاده کردند که در اثر آن حدود 100 تن هلاک شدند. جزئیات بیشتر را در گزارش مرکز خبری رادیو آزادی از همکارم آرش همایون میشنوید.
رژیم سوریه ادعای مخالفان حکومت را در زمینه استفاده از اسلحه کیمیاوی در مناطق اطراف شهر دمشق که در کنترل مخالفان قرار دارد رد کرد. تلویزیون سوریه میگوید این ادعای مخالفان حقیقت ندارد که نیروهای آن رژیم راکت‌های حاوی گازهای مسموم کننده را روز چهارشنبه فایر کرده است. یک نهاد ناظران حقوق بشر سوریه مستقر در لندن گفته است روز چهارشنبه در جریان بمباردمان مناطق هومه شهر دمشق نیروهای رژیم بشار الاسد از گازهای مسموم کننده استفاده کردند. احمد الجربه رئیس شورای ملی مخالفان سوریه به شبکه تلویزیونی العربیه گفته است در اثر این حمله که با استفاده از گازهای مسموم کننده صورت گرفته است حداقل 100 تن کشته شدند. احمد الجربه از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواسته است فوراً جلسه کرده این مسئله را مورد بحث قرار دهد. شورای ملی مخالفان سوریه همچنان از طریق شبکه اجتماعی تویتر اطلاع داده است که روز چهارشنبه در اثر حمله نیروهای رژیم بشار الاسد در مناطق مختلف اطراف شهر دمشق بیش از 650 تن کشته شدند. نبیل العربی رئیس اتحادیه عرب از مفتشان اسلحه کیمیاوی سازمان ملل متحد خواسته است تا فوراً به منطقه غوطای شرقی رفته واقعیت مسئله و شرایط ارتکاب این جرم را از نزدیک بررسی کنند. ویلیام هگ وزیر خارجه بریتانیا در یک اعلامیه گفته است گزارش‌ها در مورد کشته شدن صدها تن به شمول اطفال در جریان حملات هوایی در اطراف شهر دمشق در سوریه باعث نگرانی وی شده است و بریتانیا ادعای استفاده از اسلحه کیمیاوی توسط حکومت سوریه را در شورای امنیت سازمان ملل متحد طرح خواهد کرد. تلویزیون سوریه میگوید ادعای مخالفان به خاطر گمراه ساختن مفتشان اسلحه کیمیاوی سازمان ملل متحد از ماموریت اصلیشان مطرح می شود. آژانس خبری رسمی سوریه سنا مطبوعات غربی را متهم ساخته است که در مورد ادعای حملات کیمیاوی گزارش می دهند. سنا میگوید این مطبوعات با حمایت از تروریسم در خونریزی‌های سوریه سهم گرفتند. در جریان جنگ 3 ماهه در سوریه مقامات حکومت و مخالفان رژیم همدیگر را بارها به استفاده از اسلحه کیمیاوی متهم ساختند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
وزرای خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا امروز در بروکسل گرد هم آمدند تا بحران مصر را مورد بحث قرار دهند. گفته می شود اتحادیه اروپا در مورد اینکه کمک ها به مصر قطع شود یا خیر و همچنان در مورد وضع تحریم صادرات اسلحه بر این کشور بحث و گفتگو می کنند. جزئیات بیشتر را باز هم از همکارم آرش هماین مشنوید.
اتحادیه اروپا یکی از بزرگترین شرکای اقتصادی مصر به شمار می رود و سال گذشته تعهد کرده بود حدود 5 میلیارد یورو را به طور مساعدت اقتصادی و قرضه در اختیار مصر قرار خواهد داد. اینک اتحادیه اروپا در مورد این مسئله بحث می کند که آیا بعد از سرکوب طرفداران محمد مرسی رئیس جمهور برکنار شده مصر توسط اردوی آن کشور مساعدت های اقتصادیش را به مصر ادامه دهد یا خیر؟ مقامات اتحادیه اروپا در بروکسل گفتند آنها همچنان در مورد این که آیا بر صادرات اسلحه به مصر نیز تحریم های وضع شود یا خیر بحث خواهند کرد. روز سه‌شنبه باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا نیز با تیم امنیت ملیش برای بحث در مورد این که آیا یک بخشی از مساعدت های سالانه 1.5 میلیارد دلاری آمریکا با مصر قطع شود یا نه ملاقات کرده است. ایالات متحده آمریکا همچنان از گرفتاری محمد بدی رهبر حزب اخوان المسلمین مصر انتقاد کرده است. مقامات نظامی مصر محمد بدی را به تحریک کشتار اعتراض کنندگان متهم کرده است که قبل از برکناری رئیس جمهور محمد مرسی در برابر امارت اداره مرکزی حزب اخوان المسلمین تجمع کرده بودند. جاش ارنست سخنگوی قصر سفید آمریکا با اظهار این که این اقدام اردوی مصر مطابق با تعهداتشان در زمینه پیشبرد یک پروسه فراگیر سیاسی نمی باشد گفته است. حکومت موقت مصر در زمینه انتقال دوباره قدرت به یک حکومت منتخب دموکراتیک ملکی تعهد کرده بود. خشونت‌هایی که آنها در هفته گذشته مرتکب شدند و این که خشونت‌ها را در اخیر هفته گذشته و اوایل این هفته ادامه دادند مخالف با وعده‌های آنهاست. در یک انکشاف جداگانه قرار است یک محکمه قاهره روز چهارشنبه در مورد تقاضای وکلای مدافع حسنی مبارک رئیس جمهور سابق مصر غور کند که در سال 2011 در اثر جنبش بهار عرب از قدرت برکنار شد. در صورتی که محکمه تقاضای وکلای مدافع حسنی مبارک را تایید کند، تهداب قانونی برای نگهداری وی در زندان باقی نخواهد ماند. از روز چهارشنبه هفته گذشته که سرکوب طرفداران محمد مرسی رئیس جمهور برکنار شده مصر توسط اردوی آن کشور آغاز شد تا اکنون حدود 900 تن به شمول 100 پلیس و نظامی در مصر کشته شدند.
گزارش بود درباره انکشافات اوضاع مصر و موضع‌گیری اتحادیه اروپا در مورد آن. دوستان عزیز، با شنیدن این گزارش میرسیم به پایان مجله خبری شامگاهی و نشرات امروز رادیو آزادی. ولی شما میتوانید روی همین امواج نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را دنبال کنید. تا ساعت 7 فردا که باز هم در خدمت خواهیم بود، شاد و کامگار باشید.